ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات با هیئت طالبان عازم دوحه مرکز قطر شد. همین موضوع در صدر مطالب برنامه این ساعت قرار دارد. میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت خارجه افغانستان کشته شدن 7 افغان در ایالت بلوچستان پاکستان را نکوهش کرده. دو پروژه آبرسانی در ولایت ورزگان به هزینه بیش از 120 میلیون افغانی ساخته می شود. کوریای جنوبی و امریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شده اند. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان کشته شدن 7 افغان در ایالت بلوچستان پاکستان را نکوهش کرده. در اعلامیه این وزارت که دیروز نشر شد گفته شده که برای کنسولگری افغانستان در شهر کویته و سفارت افغانستان در اسلام آباد وظیفه سپرده شده تا برای خانواده های قربانیان هر گونه کمک لازم را فراهم کنند. رسانه های پاکستان یکشنبه گزارش دادند که در نتیجه حمله شورشیان مسلح در نزدیک یک معدن زغال سنگ در منطقه بلوچستان 11 تن کشته شدند. به گفته وزارت امور خارجه افغانستان 7 تن از این قربانیان اتباع افغانستان بودند. دو پروژه آبرسانی در ولایت ارزگان به هزینه بیش از 120 میلیون افغانی ساخته می شود. محمد عمر شیرزاد والی ارزگان در مورد این پروژه ها به رادیو آزادی گفت:
پروژه اول بند شپلوق در ولسوالی چنارتوست که به هزینه 80 میلیون افغانی قرارداد شد. پروژه دوم بند سراب در مربوطات شهر ترینکوت است که 41 میلیون افغانی مصرف خواهد داشت.
به گفته آقای شیرزاد، این دو پروژه آبرسانی برای 18 ماه زمینه اشتغال را برای 700 تن نیز فراهم می‌کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید شرکت‌های واردکننده ادویه باید معیارها و نرخ ادویه را تعریف کنند و مسئولیت کیفیت آن را بپذیرند. محمد اشرفی در نشستی دیروز با مقام‌های وزارت صحت عامه این کشور همچنان گفت شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری برای تولید ادویه در داخل افغانستان همکاری کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که افغانستان از لحاظ خدمات صحی و ادویه خیلی متکی به کشورهای همسایه و منطقه است. بیشتر بیماران به خاطر کمبود خدمات صحی به هند و پاکستان می روند و تاجران هم بیشتر ادویه را از کشورهای خارجی به افغانستان وارد می کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. کشتی نفتکش MT هانگ کنگ چیمی توسط تحت بیرق کوریای جنوبی با 20 تن عملیان روز گذشته به دلیل اتهامات آلوده ساختن محیط زیست با نفت متوقف شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران از توقیف این کشتی توسط نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده. وزارت امور خارجه ایالات متحده ایران را به تهدید حرکت آزادانه کشتی‌ها در خلیج فارس متهم کرده تا به گفته این وزارت یک راه بیرون رفت از تحریم‌های اقتصادی آمریکا را پیدا کند. معاون وزیر امور خارجه کوریای جنوبی گفته که این کشور تلاش می‌کند تا این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته که نیروی ضد دزدان دریایی این کشور را به منطقه اعزام می‌کند. ایران فشارها بر کوریای جنوبی را افزایش داده تا میلیاردها دلار ایران را آزاد کند که به دلیل تحریم‌های آمریکا منجمد ساخته است. شاروال واشنگتن برای کنترل تظاهرات در پایتخت آمریکا گارد ملی را بسیج کرده. این تظاهرات قرار است هنگام تایید پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن توسط هواداران رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ صورت گیرد. قرار است هواداران ترامپ به خاطر پشتیبانی از ادعای بی اساس او در مورد تقلب در انتخابات امروز و فردا در پایتخت گرد هم آیند. اعلامیه گارد یا محافظان ملی در واشنگتن گفته که بیش از 300 تن عسکری نیرو برای کنترل گرد همایی ها و کمک با خدمات نجات و اطفائیه آمادند. انتظار می رود کانگرس امریکا فردا پیروزی جو بایدن را در انتخابات اخیری ریاست جمهوری امریکا تایید کند. و خبر آخر این که بریتانیا و جرمنی با افزایش تلفات و گسترش همگیری ویروس کرونا محدودیت های جدید را روی دست خواهند گرفت. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا دیروز با اعلام سومین قرنطینه ملی در این کشور گفت محدودیت های جدید تا نیمه ماه آینده ادامه خواهد داشت. مکاتب، پوهنتون ها و عرضه کنندگان خدمات غیر ضروری مسدود خواهند بود. شمار ابتلای روزانه در بریتانیا از 6 روز به این سو بیش از 50,000 تن بوده و شمار مجموعه تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا نیز به 75,000 تن رسیده. جرمنی هم اقدامات مشابه را روی دست خواهد گرفت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و رهبران ایالتی این کشور قرار است بعد از گرد همایی امروز در این مورد تصمیم بگیرند. شمار تلفات روزانه در جرمنی در چند روز اخیر به بیش از 1,000 تن و مجموعه تلفات به 34,000 تن رسیده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز عازم دوهم مرکز قطر شد. رئیس این هیئت میگوید
خواست ملی مردم افغانستانی است که خونریزی در این کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنند.
توقع تحلیلگران از این مذاکرات چیست؟ یک تن از آنها گفت
اگر هر دو طرف امید صلح و باورمندی به صلح در ذهنشان است و باید که در این مرحله انحطاف پذیری قوی داشته باشند.
مردم عادی از این مذاکرات چه انتظار دارند؟ یک باشنده کابل:
هر صبح که ما میخیزیم و یک انتها را آغاز میکنیم با خاطر ازمی آتش بس ضرور است.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل مهم جهانی واکنش‌های داخل آمریکا به تماس تلفنی رئیس جمهور این کشور با یک مقام ایالت جورجیا و وارد کردن فشار بالای وی در مورد نتایج رأی‌گیری. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای دور دوم این مذاکرات امروز راهی قطر شد. سخنگوی شورا فریدون خزون امروز صبح به رادیو آزادی گفت شب گذشته کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی اولویت‌های این دور مذاکرات را به هیئت دولت افغانستان مشخص ساخت. قرار بود دور دوم مذاکرات بین الافغانی امروز 5 جنوری در شهر دوحه قطر آغاز شود. در همین حال یک منبع حکومت افغانستان گفته است زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به کابل رسیده و با رهبران حکومت افغانستان صحبت دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
مذاکره کننده دولت افغانستان برای آغاز دور دوم گفتگوهای صلح با طالبان امروز به دوحه پایتخت قطر رفت. محمد معصوم ستانکزی رئیس تیم مذاکره کننده دولت گفته که در این دور گفتگوها تلاش می شود که دو طرف به یک نتیجه مطلوب برسد. با گفته آقای ستانکزی مهمترین خواست مردم قطع خونریزی در افغانستان است و این موضوع در اولویت هیئت مذاکره کننده دولت قرار دارد.
امیدواری با این هستن که بالاخره دو طرف به یک نتیجه برسن که خواست مردم افغانستان به او عملی شود و از همه مهمتری است که خواست ملی مردم افغانستانی است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنند، چون مردم افغانستان هر روز هر شب هر لحظه از وحشتی که جنگ به پا کرده رنج میبرند.
قرار قرار از دور دوم گفتگوهای صلح میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان امروز در قطر آغاز شود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفته که شام گذشته کمیته رهبری این شورا خطوط اساسی، صلاحیت‌ها و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان را با تیم مذاکراتی دولت مشخص کرد. در همین حال سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح گفته که در 3 هفته گذشته بیش از 80 نشست با اقشار گوناگون جامعه در مورد گفتگوهای صلح برگزار شده و هیئت مذاکره کننده دولت بر اساس خواستهای مردم عمل خواهد کرد.
در این طول 3 هفته ما بیشتر از 76 مجلس با اقشار مختلف جامعه داشتیم و هدف اساسی ما این بود که مشوره مردم ما با خود داشته باشیم و ما مطابق مشوره مردم عمل بکنیم. حمایت مردم هم با حیات جمهوری اسلامی افغانستان هست. چیزی که خواست مردم است مطابق از اون ما عمل خواهد کردیم.
از سوی هم یک منبع حکومتی که نخواست از اون نام گرفته شود گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیست و منظور گفتگو با مقام‌های افغان صبح امروز به کابل آمده است. وزارت خارجه آمریکا شب گذشته در اعلامیه گفته که آقای خلیلزاد به افغانستان، قطر، پاکستان و ترکمنستان خواهد رفت. زلمه خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته که به این کشورها سفر می‌کند تا پیشرفت‌های محسوس در این دور مذاکرات صورت گیرد. او همچنین نوشته که سطح جاری خشونت‌ها به شمول قتل‌های هدفمند در افغانستان قابل قبول نیست. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در نامه به تیم‌های مذاکراتی دو طرف تاکید کرده که آتش بس دائمی و تامین حقوق قربانیان در اولویت گفتگوهای صلح قرار بگیرد.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای دور دوم این مذاکرات امروز راهی قطر شده است. در همین مورد جاوید نعیمی با نجیب محمود استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی صحبت کرده و از توقعات تحلیلگران در مورد مذاکرات پرسیده.
چالش‌های اساسی وجود داره، شاید که وقت زیاد دوباره مصرف شود روی این که اینا به یک توافق برسن، چون تا حال یک انحطاف بسیار قوی از هر دو طرف وجود نامده که گویا اینا سر رای سیام به توافق برسن. اما هم جنای طالبا و هم جنای دولت به یک چیز واقف هستن که در مذاکرات باید حداقل 50% انحطاف وجود داشته باشه، که یکی از موارد حساسی است که هم دولت بالا از او باید فکر کرده باشه و هم طالبا. بحث دیگه وجود داره و ای است که ترکیب را که به خصوص دولت روان کرده تا چی اندازه منسجم است. آینا واقعا یک صدا خواهند بود یا میان از اونا توافق نظر وجود نداره و اینا به خاطر آینده سیاسی افغانستان راهکارهای مشخص خود داشته باشند. خب خیلی دشوار است بعد از این که سالها جنگ طرفین میان سر میز مذاکره صحبت میکنن و تنها کارشیوه یک مدت زیاد را در زمان گرفت، این مرحله هم تا اندازه زیاد را میتونه وقت گیر باشه.
خب با این همه آینده که انعطاف پذیری در گفتگوهایی که قرار است به زودی آغاز شود به نظر میرسه؟
بس انعطاف پذیری خب یکی از موارد است که باید به وجود بیاید. اگر هر دو طرف امید صلح و باورمندی به صلح در ذهنشان است و فکر میکنن که به افغانستان آرام و دور از سلاح فیر و آتش کار بکنن، باید که در این مرحله انحطاف پذیری قوی داشته باشند. اگر قرار به ایست که طالبا از امارت بگذارن، باید دولت هم فکر بکنه که خواست طالبا هست که روی نوع نظام افغانستان هم باید یک تغییر به وجود بیاید. شاید گزینه سوم مطرح شود. باورم این است که در هی زمان قربانی و گذشت خیلی مهم است و باید هر آن میکانیزمی که در سطح بین المللی مورد قبول قرار میگیره و هر دو طرف احساس میکنن که بله این گذشت ما باعث میشه که صلح دوامدار در افغانستان به وجود بیاد و تمام اقشار جامعه ها خود در اون نظام میبینن، باید مورد قبول قرار بگیره.
امریکا و طالبا یک دیگرشان را به تخطی از پیمان فوریه گذاشته متهم میکنند. آیا توافق میان این دو جانب هم شکنن شده؟
خب اگر طالبا و امریکایی ها یکی دیگر هم متهم به این میکنن که اینا خلاف توافق نامه ای که در دوحه صورت گرفته او توافق نامه را نقض کردن و در بعض مناطق به شکار که دیگر پرداختن روی ازی صحبت بکنن، فکر نکنم که زیاد جدی باشه. اینا تقریبا به یک توافق رسیدن که از 100% 90% کاهش حملات و جنگ میان طرفین به وجود آمده. یعنی امریکایی ها اذعان کردن که در طول یک سال گذشته هیچ سرباز از طرف از اونا کشته نشده. پس به این معناست که امریکایی ها از وضعیت موجود که در توافق نامه وجود داره اینا راضی هستن و میخوان این روند ادامه پیدا بکنه. این بر طالبان هم یک دستاورد بزرگ بوده که تالستان با امریکا به توافق برسن و برای امریکایی ها هم یک دستاورد است. خب اینا با یکی از نیروهای مسلحی که همیشه در جنگ بودن توانستن آتش بس بکنن و تقریبا یک مدت زیاد میشه که این آتش بس دوامدار است. فلهذا من زیاد فکر نکنم که این وضعیت که یکی دیگر متهم میکنه باعث شود که اینا از پیمانی که بستن دوری بکنن و دوباره به سنگرهای جنگ بیان و جنگ ادامه بدن.
صحبت بود با استاد پوهنتون نجیب محمود.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت ترانسپورت افغانستان برای تقویت صنعت حمل و نقل برنامه های تازه را روی دست گرفته است. وحیدالله قوانج سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت با آغاز این برنامه ها افغانستان از لحاظ اقتصادی و ترانزیتی دستاوردهای خوبی خواهد داشت. آقای قوانج افزود که بر اساس این برنامه هماهنگی بیشتر میان بخش های مختلف حمل و نقل صورت می گیرد و افزون بر آن خدمات معیاری شرکت های ترانسپورتی و تعهدات افغانستان در کفناس جنوب در بخش ارتباطات منطقه‌ای هم پیگیری می شود. با گفته او همه دستگاه دولت دیجیتالی خواهد شد و بعد از این اصلاحات عمیق در زمینه جمع‌آوری محصول موترها، جاده ها و برخی موارد دیگر به وجود خواهد آمد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم تاکید کرده بود که بخش ترانسپورت باید از قاچاق و فساد دور نگه داشته شود. وزارت زراعت و مالداری هلمند گفته که در سال جاری 1400 باغ جدید میوه در این ولایت احداث شده است. زلمه علکو رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که به همکاری پروژه ملی باغداری این ولایت 1400 باغ جدید میوه احداث شده است. با گفته او در این باغ ها میوه های مانند انگور، زردالو، آلو، شفتالو، انار، انجیر و نارنج کاشته شده است. آقای علکو گفت که در کنار احداث این باغ‌ها برای باغداران برنامه‌های آموزشی نیز در نظر گرفته شده است و با آنها مواد زراعتی هم توزیع شده است. رئیس زراعت هلمند گفته تلاش می‌کند که با فراهم کردن زمینه‌های آموزش حرفه‌ای باغداری و احداث باغ‌های میوه در این ولایت بتواند ولایت هلمند را از لحاظ میوه به خود کفایی برساند. نرخ اسعار در بازار کابل: یک دلار امریکایی 77 افغانی 15 پول، یک یورو 94 افغانی، یک پوند انگلیسی 103 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 479 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مطالب مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما پیش از این که به این مطالب بپردازیم یک مطلب مهم جهانی داریم. ایالت جورجیای آمریکا امروز شاهد رأی‌گیری است که سرنوشت مجلس سنای آن کشور را تعیین میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دیروز در آنجا خطاب به هوادارانش گفت دموکرات‌ها تلاش دارند قصر سفید را بدوزند، با آنها نباید اجازه داد سنا را نیز بدوزند. این اظهارات در حال ایراد می‌شود که هواداران ترامپ پلان دارند اعتراضات را در واشنگتن براه اندازند و شاروال واشنگتن برای کنترل این اعتراضات گارد ملی را بسیج کرده است. این همه در حال است که افشای یک تماس تلفنی ترامپ عکس العمل‌های جدی را برانگیخته. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
ریگیری خیلی مهم امروز در ایالت جورجیای امریکا صورت میگیرد که در آن تصمیم گرفته خواهد شد کدام حزب قدرت در صنایع امریکا را دارا باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و جو بایدن رئیس جمهور منتخب دیروز در این ایالت کمپاین کردند و امیدوارند رای دهندگانی که تا حال از طریق پست رای ندادند به مراکز رای دهی رفته و رای دهند. بایدن دیروز این کمپاینش گفت با اکثریت در سنا به این خاطر نیازمند است تا قانون مبارزه بر ضد کرونا و دیگر قوانین تصویب شوند. او افزود جهان مشاهده می کند. ترامپ نیز در آخرین سخنرانیش گفت که جهان نظاره می کند. او افزود دور دوم انتخابات یگانه فرصت شما برای نجات امریکای است که دوست داریم. ترامپ خطاب به هوادارانش گفت دموکرات ها تلاش دارند قصر سفید را به گفته وی بدزدند. او افزود که نباید آنها را اجازه دهید که سنا را هم بدزدند. بایدن هم در جریان کمپاین خود در اتلانتا مرکز جورجیا گفت که یک ایالت نقش تعیین کننده دارد. به گفته او نه برای 4 سال بلکه برای نسل بعدی. این در حال است که هواداران ترامپ پلان دارند اعتراضات را در واشنگتن برای اندازند. شاروال واشنگتن برای کنترل این اعتراضات که در رابطه با رأی‌گیری فردا در کنگره برای تایید پیروزی بایدن دایر می شود، گارد ملی را در واشنگتن به وظیفه گماشته است. هواداران ترامپ پلان دارند امروز و فردا در حمایت از ادعاهای بی‌اساس ترامپ در مورد تقلب وسیع در انتخابات دست به مظاهره زنند. گارد ملی آمریکا در اعلامیه گفت که بیش از 300 نیرویش برای کنترل تجمعات مردم و خدمات نجات و خاموش سازی آتش افروزی های احتمالی در محل خواهند بود. ترامپ به مخالفتش با نتیجه فیصله الکترال کالج که 306 در برابر 232 به نفع بایدن اعلام شده ادامه داده است. این همه در حال است که افشای یک تماس تلفنی ترامپ با مسئول ارشد انتخاباتی ایالت جورجیا که در آن او را تحت فشار قرار می دهد تا آرای کافی را برای تغییر نتایج آرای این ایالت فراهم سازد، باعث عکس‌العمل های جدی جمهوری خواهان شده و دموکرات ها خواهان تحقیقات بیشتر در مورد شدند. چندین جمهوری خواه ترامپ را مورد سرزنش قرار داده و گفتند که این کار مخالف موازین دموکراسی است. سناتور پت تومی جمهوری خواه از پنسلوانیا دیروز گفت در این تحول بیهوده و تأسف‌بار این تماس تلفنی سطح جدید از افتادگی را نشان می دهد. نوار صوتی این صحبت یک ساعته تلفنی ترامپ با مقام ارشد ایالت جورجیا براد رافنسبرگر و جنرال کنسول دفتر وی به تاریخ 2 جنوری بر رسانه ها رخ نکرد و واشنگتن پوست در 3 جنوری متن همین صحبت تلفنی را در وبسایتش منتشر کرد. رافنسبرگر که خود جمهوری خواست گفته که بر وی فشار آمد تلفن را پاسخ دهد، چیزی که به گفته او به نظرش مناسب نبود. او گفت تلفن را جواب داده و صحبت کردند. رافنسبرگر افزود ترامپ بیشترین صحبت را می کرد و ما می شنیدیم. ترامپ در این صحبت تلفنی تاکید دارد که وی آرای جورجیا را با وجود آن برنده شد که چندین شمارش دوباره چیز متضادی را نشان می داد. ترامپ مکررن ادعا داشت که رافنسبرگر می تواند نتایج تایید شده را تغییر دهد. ترامپ در این صحبت تلفنی به رافنسبرگر می گوید خواهان یافتن 11780 رای است، یعنی یک رای بیشتر از بایدن در جورجیا. ترامپ همچنان رافنسبرگر را غیر مستقیم تهدید می کند که اگر چنین کار را کردن نتواند با خطر بزرگ مواجه خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان در دوحه و افزایش آلودگی هوا پرداختند. روزنامه مسیر با اشاره به مذاکرات صلح پیش بینی کرده است که این بار هم گفتگوها مانند گذشته مشکل و طولانی خواهد بود. به نظر روزنامه دولت و طالبان در حال مذاکرات را آغاز می کنند که به اساس تفاهم میان امریکا و طالبان برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 5 ماه باقی مانده است. قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر مرحله دوم مذاکرات صلح را آغاز کنند. نمایندگان دولت امروز کابل را به قصد دوحه ترک می کنند. سرمقاله نویس مسیر در پاسخ به این پرسش که اگر در این 5 ماه دولت و طالبان به توافق نرسند چی اتفاق می افتد، این احتمال را مطرح کرده که ممکن است جنگ شدت بگیرد و مذاکرات صلح جنجالی شود. به باور نویسنده در این صورت ممکن است گروه طالبان به پیروزی نظامی بیشتر بیندیشند. امریکایی ها فشار بر برقراری صلح را کاهش دهند. برخی متحدان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از جمله هند و ایران در کنار حکومت او بیستند و جنگ خونین دیگری در افغانستان جاری شود. روزنامه دولتی هیواد با اشاره به آغاز دور دوم مذاکرات صلح افغانستان نوشته است که این گفتگوها در حال آغاز می شود که قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی، حقوق بشر و علمای دینی در افغانستان شدت گرفته است. سرمقاله نویس هیواد با نقل از سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان نوشته است که این نیروها از طالبان خواستند که عملات بدون اعلام مسئولیت علیه فعالان مدنی، خبرنگاران و افراد غیر نظامی را متوقف کنند. نویسنده هیواد افزوده است که در اصل آمریکا آماده شده که برای پیروزی روند صلح باید فشار بیاورد. یعنی اگر طالبان جنگ یا حمله می کنند باید پاسخگو باشند و در مقابل آمریکا با حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهد. این روزنامه دولتی همچنین تاکید کرده که با توجه به وضعیت جاری نیاز است که مذاکرات صلح به نتیجه برسد. به نظر هیواد به همین دلیل هر دو طرف مذاکره به جای انتقاد از یک دیگر به قناعت یک دیگر بپردازند تا زمینه برای برقراری صلح پایدار در کشور فراهم شود. و روزنامه 8 صبح با اشاره به افزایش آلودگی هوا و بیماری های ناشی از آن نوشته که با توجه به تعهدات پارسال مقام ها انتظار می رفت که امسال آلودگی هوا کاهش یابد، اما حالا روشن است که این تعهدات عملی نشده و هوای کابل آلوده تر و کشنده تر شده است. سرمقاله نویس 8 صبح معتقد است که در حال حاضر بیماری های تنفسی در پایتخت رو به افزایش است. روزنامه هشدار داده است که اگر به این امر توجه نشود وضعیت جاری در کابل قربانیان بیشتری خواهد گرفت.
و حالا هم بیایید بشنویم که بعضی از باشندگان کابل و ولایات دیگر افغانستان از مذاکرات صلح این کشور که دور دوم آن قرار است امروز و فردا آغاز شود چی میخواهند.
بسم مصطفی صاحب باشنده نایه 8 باشم. از دولت از طرف مقابل یک آتش بس عمومی سرتاسری در افغانستان میخواهیم. انتحار، انفجار، ای اولادای ما فامیل در مکتب رفته نمیتونه، امنیت خوب نیست، هر صبح که ما میخیزیم با یک انتحار آغاز میکنیم. بخاطر از امی آتش بس ضرور است.
مهدیه از جوز جان، حفظ دستاورت هایش دنان و ای که زودتر به یک نتیجه برسیم و از ای فلاکت رهایی یابیم.
اسم نجیب الله، از باشنده نایه اول هستم. ما از گفتگوی صلح خوشبین هستیم. ما از طرف جانبین، هم از طرف طالبان هم از طرف دولت حکومت میخواهیم که یک آتش بس عمومی شود که ما از انتحار و انفجار بیغم شویم.
با شهر مزار شریف از آیت مذاکره کننده با طالبان میخواهیم که در مذاکره با طالبان از حقوق زنان دفاع کنه و ما میخواهیم دوباره به دوران طالبان بر.
فریدون رحمانی هستم، باشنده کابل. درباره گفتگو بسیار یک خبر خوش است. حتی ترس ایراز داریم، نمیتونیم از خانه‌های خود برایم. طفلای ما به مکتب مدارس رفته نمیتونه. با همه ایشان که شهید میشه کلشان افغان است و ما انشاءالله دعا میکنیم که یک سال سرتاسری شده تا دیگه قتل قطار از افغانستان از هر ولایت گم شود.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه این ساعت، ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید با این امیدواری سفرش را به قطر و چند کشور دیگر آغاز کرده که جوانب افغان در مرحله بعدی مذاکرات پیشرفت محسوس داشته باشند. وزارت خارجه افغانستان کشته شدن 7 افغان در ایالت بلوچستان پاکستان را نکوهش کرده است. 2 پروژه آبرسانی در ولایت ورزگان به هزینه بیش از 120 میلیون افغانی ساخته خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید شرکت‌های واردکننده ادویه باید معیارها و نرخ ادویه را تعریف کنند و مسئولیت کیفیت آن را بپذیرند. کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. عربستان سعودی قلمرو هوایی و بنادرش را با قطر سر از دیروز دوباره باز کرد. شاروال واشنگتن برای کنترل تظاهرات در پایتخت آمریکا گارد ملی را بسیج کرده. بریتانیا و جرمنی با افزایش تلفات و گسترش همگیری ویروس کرونا محدودیت‌های جدید را روی دست خواهند گرفت. و یک محکمه بریتانیا درخواست آمریکا را در مورد استرداد جولیان آسانج بنیانگذار صفحه ویکی‌لیکس آن کشور رد کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد میز مدور رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. با وجود گراف بلند بیکاری در ولایت جوزجان، صدها تن آموزش حرفه‌ای دیده و برخشان صاحب کار شدند. یک نوجوان بیجا شده هم در میان آنان است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
حمیدالله 16 ساله در یک مرکز ترمیم موتر کار می کند. او یکی از 240 کارآموزی است که به تازگی کورس حرفه‌ای در شبرغان را تکمیل کرده و حالا از طریق ترمیم موترهای مختلف زندگی خود را به پیش می برد. ماهانه حمیدالله 3000 افغانی معاش دارد.
یک دو ماه من اینجا بیکار بودم، هیچ چیز نداشتم و نمیتونستم کار را انجام بدم. بعد از او مدت 6 ماه رفتم حرفه آموزش موترسازی را رفته فرا گرفتم و حال عملا آمده در اینجا در یکی از دوکانا کار میکنم، آید خانه ما پیدا میکنم. من بسیار خوش هستم چون که از طریق کار خود میتونم به فامیل خود آید پیدا کنم و روزگار خود سپری کنم.
حمیدالله در اصل از قریه قوزیبای ولسوالی دولت آباد فاریاب است. پدر حمیدالله یک سال پیش بر اثر پرتاب هاوان در جنگ فاریاب کشته شده و حال با مادر و دو خواهرش در شبرغان بسر می برد. او ضمن بیان خاطرات تلخ زندگیش گفت:
نزدیک به یک سال میشه که ما در اثر جنگ ها که در اطراف ما بود مردم کشته میشد، طالبا باجگیری میکرد، ما نمیتونستیم در اونجا زندگی بکنیم. از یک طرف دولت میزد طالبا را، طالبا هم خانه های مردم را سپر قرار میداد. ما مجبور شدیم که اونجا ترک خانه بکنیم و آمدیم در شهر شبرغان زندگی میکنیم.
حسین کریمی مدیر تنظیم پروگرام های آموزشی فنی و حرفه‌ای ریاست کار عمر اجتماعی جوزجان است. او میگوید شرایط برای فرصت‌های بیشتر آموزشی و کاری برای جوانان و نوجوانان مهیا است.
دولت جوزجان برای می افراد بی بضاعت، کسانی که از تحصیل باز مانده، بیجا شدگان داخلی، مهاجرین، بی وزنان، معتادین شفایاب شده، معلولین که توانه کار رو داشته باشه، ما سالانه از طریق وزارت کار عمر اجتماعی زمینه آموزش از اینا رو در ارفای گوناگون مهیا میکنیم و اینا را به مدت 6 ماه آموزش میتیم که بتانه از این طریق یک امرار معاش برای خانواده‌شان شوه و از این طرف دیگه سطح بیکاری در ولایت جوزجان کاهش پیدا کنم.
مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای جوزجان در سال 1383 آغاز به فعالیت کرد و تا به امروز 13000 کارآموز را فراغت داده که 9000 آن را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. با این همه تلاش‌ها مسئولان ریاست اقتصاد جوزجان می‌گویند که فعلا حدود 90000 جوان در این ولایت با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در دو ماه اخیر حداقل 5 خبرنگار از حمله های هدفمند در مناطق مختلف افغانستان جان باختند و تازگی بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور در ولایت غور در تیراندازی مردان مسلح ناشناس کشته شد. مشران و جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی خواسته که عاملان ترور خبرنگاران را شناسایی و مجازات کنند. دفتر مطبوعاتی مجلس سنا در اعلامیه از حکومت خواسته که زوایای مبهم و تاریک این ترورها را بررسی و نتایجش را با مردم شریک کند. چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار می گیرند؟ این حمله ها آزادی بیان در افغانستان را چقدر تهدید می کند و برای مسئولیت خبرنگاران چه می توان کرد؟ کارشناسان جواب می دهند. در همین برنامه من مصطفی صدیقی هستم و وحیده فیضی هماهنگ کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و غلام ربانی هدفمند نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در غور مهمان هستند. آقای هدفمند، معلوم شده که کیها در تیراندازی تازه بر بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور دست داشتن؟
ما دیروز در نشستی که همراه خبرنگارا و مسئولای رسانه‌های ولایت غور داشتیم، از این که تا هنوز حکومت کدام سرنخ به دست نداده که نشان بده که عاملای اصلی قتلی شهید بسم الله عادل کی است، کیها بوده، به گونه اعتراض آمیز نشرات رسانه های خصوصی دولت غور را برای مدت 3 روز متوقف کردند. نشست هایی هم که همراه بعضی مسئولین حکومت داشتیم وعده و نویدهای دادن که ما به زودی عاملای اصلی قتل شهید بسم الله عادل شناسایی و نتایج کار خود همراه رسانه ها شریک می سوزیم. اما به صورت عملی تا هنوز کدام دست آوردی همراه رسانه ها و جامعه مدنی و جامعه آگاه ولایت غور در مجموع افغانستان شریک نشده.
خب تحقیق در این مورد به گفته شما ادامه داره. کمیته شما که وظیفهش مسئولیت خبرنگاران هست در غور چه کاری کرده برای شناسایی عاملان تا اکنون؟
برای تعدادی از مسئولین درجه یک امنیتی نشست های متواتر داشتیم، از صبح تا چهارشنبه ما بحث کردیم. این مسائل سرنخ های پیش از اینا وجود داره، اما گفتن که هنوز قبل از وقت که ما جزئیات کار خود همراه شما شریک بسازیم. لحظاتی بعد همراه والی غور نشست داریم ببینیم که دستاورد های از اینا چی هست و از او چی میشنویم. دادخواهی کردیم چیزی که در توان ما هست، امرای دوستایی که در مرکز هستن جزئیاتی که پیش شما بوده و حال ایجاب نمیکنه که از اینکه ما امرای شما شریک بسازم تمام میشه شریک ساختیم و از هر جهت کار روانه. تمام توانایی تلاش روان است تا که حکومت ما ملزم بسازیم تا که مسئولیت خود در قبال شناسایی و دستگیری عاملای اصلی قتل شهید بسم الله عادل کنه.
تشکر از شما. برمیگردیم تا لحظات دیگر در ادامه این بحث. خب شما گفتین که تحقیق جریان داره، اما نفس این که فرد یا گروه مسئولیت این کشتارها را به شمول آنچه که در غور اتفاق افتاد به عهده نگرفته، این یک مقدار ابهام ایجاد کرده. مقامات امنیتی استخباراتی افغانستان میگن طالبان در عقب این کشتارها هستند. مثلا به تازگی احمد ضیا سراج رئیس اداره امنیت ملی افغانستان به پارلمان گفت که ادارهش 270 تن از اعضای طالبان را دستگیر کرده که به واحد خاص این گروه به نام عبیده کاروان تعلق داشتند. به گفته سراج این واحد خاص در کشتارها دخیل بوده. اما طالبان این اظهارات را رد میکنند. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت رادیو آزادی گفت قتلای هدفمند برای به گفته او بدنام ساختن طالبان انجام میشه. اما آنچه که روشن است ایست که فصل تازه کشتارهای غیر نظامیان پس از توافق بین ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه آغاز شده و در جریان گفتگو بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان هم جریان داشته. خانم فیضی، یافته های شما نشانگر چه چیزی هست؟ چرا حمله بر خبرنگاران افزایش یافته؟
شما قبلا یک سوال را از آقای هدفمند داشتیم که کمیته شما در بخش مسئولیت چی کار میکنه. باید براتون تذکر بدم که ما کدام قوه اجرایی مثل ریاست امنیت ملی، نهادهای استخباراتی و یا هم وزارت داخله نیستیم. قسمی که هدفمند شد بسیار مقبول فرمودن که ما دادخواهی میکنیم، در کنارش اگر واسکت زیره یا بخشای مسئولیتی آموزش دادنش باشه اینا در جمع مربوط ما میشه و ای که با حکومت یک جا کار کنیم اگر یک قضیه بر ما میرسه و اسرع وقت با حکومت شریک بسازیم. در مورد ای که چرا خبرنگار فیلن مورد هدف قرار میگیره، متاسفانه فیلن در افغانستان در دیگه کشورها جنگ دو طرف معلوم دار میباشه که مردم های ملکی هیچگاهی در او جنگ ها دخیل نمیباشه، اما در افغانستان متاسفانه یک وضعیت رسیده که هیچگاهی پیشبینی نمیتونیم که خب چرا مثلا خبرنگار مورد هدف قرار میگیره. حالا تنها خبرنگار نیست، حالا فعالای مدنی یا قبلا علمای دین، هر آن کسی که برجسته بوده و حرف بر گفتن داشته ترور شده. به می دلیل دقیقا اگر از خودم این دوباره برتان نظر شخصی خود برتان جواب بدم، من فکر میکنم که دشمن ما فعلا یک کسی به نام اکس است که هیچ نمیفهم از طرف کدام است. ای که طالبان میگه که به خاطر بدنام ساختن ماست، یا ای که قبلا طالبان خودش هیچگاهی آیا خبرنگار نکشته، یا گروه های دیگه، یا از با استفاده از این فرصت او دشمنی ها یا او بخشایی که آدم های زورمند و آدم هایی بودن که به نفعشان در رسانه ها چیز پخش نشده و همیش اونا افشا شدن، آیا اونا شامل این قتلا شده میتونن یا نه؟ یعنی در حقیقت ما همه منتظر هستیم که حکومت با تبرای ما شریک بسازه، نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک بسازه، چرا که وظیفه اوناست، مسئولیت اوناست. این نمیشه که ما تشخیص بدیم یا یافته های ما نشان بده که خب کیها بودند. به دلیل از اینکه ما هم در اخیر روز از نهادهای امنیتی و استخباراتی میپرسیم که خب این خبرنگار را کی به قتل رسانده. و قسمی که هدفمند صاحب گفت فعلا یک مقطعی بسیار زیاد اساس در قضیه غور قرار داریم، بلند فکر میکنم به می دلیل هم است که پیش از وقت میدانند که تمام موضوعات امرای ما شریک بسازند. مثل که در غزنی بود چند روز قبل، شما دیدین که بعد از تحقیقات کامل قاتلینش در موردش گفتن که کیها بود. یا مثلا اگر در مورد ملال میوند بود یا الیاس دایی بود، خوب است که در این مورد فعلا ایده نبگیم که کی بود. این خوب است که بالای حکومت فشار بیارید، حکومت بیشتر در مورد امنیت و مسئولیت شهروندا به ویژه خبرنگارهایی که در رسانه های مختلف کار میکنه در ولایت است و در مورد کسایی که فعالین رسانه ای است در مورد از اونها توجهی بیشتر کنند.
تشکر از شما خانم فیضی. همونطور که در جریان هستین، مجلس سنا هم به تازگی در اعلامیه از حکومت خواسته که زوایای مبهم و تاریک این ترورها را بررسی بکنه و نتایجش را به سمع مردم هم برسانه. چقدر ممکن است که چنین شود؟ در ادامه همین بحث میپردازیم به این موضوع هم. آقای هدفمند، ما گزارش های نشر کردیم از نگرانی خبرنگاران در مناطق مختلف و تازگی. چقدر تأثیر گذاشته این حملات که هدفمند خوانده میشه بر خبرنگاران، مخصوصا رویداد اخیر در غور بر کار دستندرکاران رسانه‌ای در ولایت شما؟
تعدیدهای قبلا هم وجود داشته. شهید بسم الله عادل دو بار دیگه هم روی حمله قرار گرفته بود در شهر فیروزکو که ما امرای مسئولین اداره محلی شریک ساخته بودیم. نه که ما علاوه به شریک ساخته بودیم، خود تیمای بررسی پلیس هم ساحت بررسی کرده بودن، ولی متاسفانه با هر تمام توانی که ما داشتیم فشار آوردیم، متاسفانه قضایا پیگیری نشد تا اینکه در مرحله سوم او را از دست دادیم. آنچه که میخوام در پاسخ به سوال شما بگم،
این هست که تهدیدهایی که قبلا وجود داشته، پیامهایی که خبرنگارا دریافت کردن یا حملاتی که سر خبرنگارا شده، باعث شده که بسیاری زیادی از خبرنگارا دست به خودسانسوری بزنن. بسیاری از حوادثی که خیلی رقابت‌بار زیر پوشش خبری قرار نگیره، از بسیاری رویدادها چشم پوشی شه و تعدادی از خبرنگارا دست از کار بکشن. این همه که دیروز بگونه اعتراض آمیز رسانه‌های غور برای سه روز نشرات خود به صورت کل متوقف کردن، این یک شودی یا یک رخصتی یا یک تفریح نیست. دقیقا هشداری هست مبنی به این که ما در این وضعیت توانایی اطلاع رسانی را نداریم.
کی نفع میبره بیشتر از چنین وضعیت به نظر شما جناب هدفمند؟
بله که
کی یا کیها نفع میبرن از چنین وضعیت به نظر شما؟
اما قسمی که خانم فیضی گفت و به جریان صحبت های شما چیزی که میشنویدم، دو طرف این معادله جنگ افغانستان یک دیگر متهم میکنن به این که کدام طرف مقابلش ها در این رویدادها دست داره. اما قسمی که شما به جریان قرار دارین، متاسفانه در رویداد غزنی حتی طالب ها اونجا سوگنامه نوشتن، این طرف دولت طالب ها رو متهم میکنه. اگر من فکر میکنم سودی اصلی دو طرفی که چنه میزنن شاید همه مردم ببرن. طرف سومی وجود نداره، طرف سومی نمی جامعه رسانه و مردم افغانستان است که فقط جز زیان جز خون چیز دیگه برای دادن ندارن به این وطن.
تشکر از نظر شما آقای هدفمند، تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین تا این دم روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. بحث ما در این مورد است که چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار میگیرند و چگونه میتوان اونها را مسئول نگه داشت. پیش از این که بیشتر گپ بزنیم در این مورد، از مردم در نقاط مختلف پرسیده ایم که به نظرشان چرا خبرنگار در جامعه مهم است. میشنویم و زود برمیگردیم.
اقبال خان هاشمی هستم، یک تن از باشندگان ولایت پروان. جامعه به خبرنگار یک نیاز مهم دارد و علت اصلی که در جامعه است، جرم هایی که با وجود می آید، قضایایی که در اجتماعی که رخ می دهد، پس همین خبرنگارها هستند که به گوش مقامات و مسئولین میرسانند و مشکلات مردم رفع میشه.
شمیلا مشعل بیگی هستم، باشنده ولایت کاپیسا، ولسوالی حسی اول. خبرنگار گوش و چشم یک جامعه آگاه و مترقی است. خبرنگار به دلیل از این مهم است و قابل اهمیت و ارزش است، به دلیل از اینکه آنچه واقعیت های جامعه است انعکاس میده. صدای مردم خود است، صدای ملت خود است، صدای جامعه است خبرنگار. اما متاسفانه که امروز ما شاهد ترور و از بین بردن چندین خبرنگار هستیم در کشور عزیز خود. متاسفانه دست آستین بر زدین به جان خبرنگارا، به دلیل از اینکه خبرنگار صدای مردم خود است، صدای ملت خود است و خبرنگار هیچگاه نمیخواهد که کوچکترین افراد جامعه، مردمش در کوچکترین آفت یا بلا باشن و بدرست باشن. خبرنگار کسی است که تمام فساد برملا می سازه، مردم و محیط و جامعه را آگاه می سازه. به می دلیل بسیار مهم است، با امید از اینکه روزی باشه خبرنگارا هم مدافع خوب قوی داشته باشن، نه ای که مثل امروز هر روز ما خبرنگارای خود عزیزای خود از دست میدیم یکی پای دیگر و صداهای رسا را خاموش میسازن.
خبرنگار به عنوان پرچمدار اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و روشنگری در جامعه ایفای وظیفه میکنه که در جوامعی که فعالیت خبرنگاری و حضور خبرنگار با چشم نخره، اوجا مردم در چنبره سیاهی از استبداد و یکسالاری و قلدری و زورگویی و حق طرفی و بیدادگری ها و بیعدالتی ها به سر میبرن. روی مسئله تنهاترین کسی که و تنهاترین نهادی که در برابر بیعدالتی ها و نابسامانی ها و حقش ها و حق طرفی ها مبارزه میکنه خبرنگار است و نهادهای رسانه است و نهادهای خبرنگاری است.
انجینر حاجی مراد هستم از ولایت فاریاب. به خاطر مهم است که خبرنگار یعنی چراغ یک جامعه است. بنان در جامعه که چراغ نباشد او جامعه هم تاریک می شود و اگر در جامعه که خبرنگار هم نباشد او جامعه هم تاریک است و همچنان خبرنگار برای ترویج آزادی بیان و دموکراسی هم مهم است. خبرنگار انعکاس دهنده واقعیت هاست. خبرنگاران همیشه در طرف مظلوم هستند. همین در جامعه که فعلا ما هستیم فساد را خبرنگاران افشا می کنند.
دیدگاه های مردم را در مورد اهمیت خبرنگار و کار خبرنگاری در جامعه شنیدید. وحیده فیضی هماهنگ کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و غلام ربانی هدفمند نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در غور مهمان برنامه استند. آزادی بیان یک ارزش کلیدی دموکراسی خوانده میشه خانم فیضی. حال خاموش ساختن صدای یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگار واقعا چقدر زیانبار است برای جامعه، چقدر تهدید میکنه آزادی بیان در کشوری که از دستاوردهای عمده دو دهه اخیر خوانده میشه؟
نه باید چشم پوشی کنیم. من فکر میکنم به اندازه کافی تاثیرات خیلی بد و ناگوار گذاشته روی اطلاع رسانی، اما نباید هم بگویم که کاملا وضعیت برهم زده، چرا که من امروز همین یک ساعت پیش از یک برنامه آمدم، حداقل ما اونجا 20 یا 25 رسانه و مای کدید هم که در برنامه آمده، خودش به معنای عزیز که هیچگاه با یک قتل، با قتل‌هایی که در چند سال صورت گرفت، آزادی بیان و رسانه ها کار خود ما توقف نساختند. درست است که صدمه میبینیم، 100% وضعیت سر ما تاثیر خیلی بد میگذاره. مثلا از او جمله یکش خود سانسوری است. متاسفانه که رسانه ای که سانسور میکنه به معنای واقعی رسانه گفته نمیشه، یعنی طبق فرمایشات دیگر ما باید پخش کنیم یک موضوعات روزه. اما این که چقدر آینده بخشنگران ساختن، من فعلا شاید از این هستم که اکثریت خبرنگارای ما به خصوص دخترها، 2-3 نفری را که من حداقل میشناسم، به دلیل ناامنی، اگر دقیقا سر خودشان هم کدام تهدید برشان متوجه نبودن، اما اونا ترک کردن چون خانواده اجازه ندادن. از طرف دیگه وقتی که ما میبینیم که خود رسانه از خانه کارمنداش کار میکنه، سر کیفیت و کار 100% تاثیر میگذاره. از طرف دیگه وقتی که میبینیم که خود سانسوری نه، خب این چیزی است که دشمن از ما میخواهد، یا چیزی است کسایی است که دشمن آزادی بیان است و منتظر همین روز هستند که خبرنگارا یا رسانه ها خبر مطابق به ذوق از اونا را نشر کنه، یا چیزی را نشر نکنه که او حقایق تلخی را که خبرنگار پخش میکنه واقعا منتظر از همین سکونه دیگه پخش نکنه. بنان به این سمت سویی که اگر ما روان باشیم، شاید آزادی بیان و اطلاع رسانی به پیمانه که در 10 سال یا 12 سال گذشته بود، شاید خیلی هم 50% هم توقع از اون نداشته باشیم که به مو شکل پیش بره. شما میفهمین آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر بوده. همیشه وقتی که رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس های بین المللی میره، یکانه دستاورد را که یاد میکنه او آزادی بیان است در رسانه. شما میفهمید که اگر گزارشگران بدون مرز هر سال افغانستان از خطرناکترین کشور بر خبرنگارا اعلان میکنه، اما در کنارش میبینید که سطح اطلاع رسانی و آزادی بیان در افغانستان خدشدار نشده بود. اما متاسفانه حداقل در 2 سال یا 3 سال اخیر با قتل‌های هدفمند یا با حملات گروهی، حمله بر رسانه، مورال خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای خیلی ضعیف‌تر از چیزی است که ما فکر میکردیم. حالا همه در تلاش است به نحوی که افغانستان ترک کنه و یا هم رسانه را ترک کنه. مثل که در سال 2014 شد تعداد زیادی از خبرنگارا به ویژه زنا افغانستان ترک کردن، به دلیل از اینکه اونا در حیرت از این بود که مبادا نظام تغییر کنه یا با رفتن نیروهای خارجی افغانستان به یک بحران برسه. شما فکر کنین که فعلا از او کدام در یک وضعیت خیلی بد قرار داره. متاسفانه که آینده بسیار خوبی در انتظار خود فکر نمیکنم داشته باشیم.
چه امیدواری وجود داره به نظر شما؟
من فکر میکنم بسیارم در وقت خوبی نخواد باشه اگر من امیدواری خود بیان کنم، اما در یک صورت میتونیم که با طرفین جنگ صحبت شوه، نهادهای بین المللی که در این بخش کار میکنه اونا صدا بلند کنه، و حداقل اگر حکومت همی عاملینی را که گرفته
اونها را به جزایش برسانم فکر میکنم شاید یک کمکی بتونیم حداقل دل جمع کنیم یا دل پر کنیم سر حکومت و سر نهادام که حداقل اینا مدافعین آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان هستند.
از حکومت گفتین مجلس سنا در اعلامیه‌ای از حکومت خواسته که زوایای مبهم و تاریک ترورهای اخیر را بررسی بکنه و نتایجش را به اطلاع مردم برسانه. آقای هدفمند کوتاه اگه بگوین چقدر ممکن است که چنین شود؟
اما قسمی که خانم فیضی اشاره کردن دو بخش کار داریم ما. اولی که کسایی که از دست دادیم این مسئولیت حکومت است، نمیشه که آدم امید داشته باشه. مسئولیت حکومت است، وظیفه ایش است که عاملای قتل از اینا رو پیدا کنه و پنجه خانم بسپاره. او کسایی که زنده ماندن در بخش از اینا از طریق نهادهای بین المللی مخصوصا آمریکا که سر دو طرف گفتگوهای صلح افغانستان یا دو طرف معادله جنگ افغانستان تأثیر داره با تفاهم‌نامه که اخیراً همراه طالبان امضا کردن، اونا باید سر طرف‌های درگیر فشار لازم بیارن و تا که حداقل جامعه خبرنگاری بیشتر از این هدف قرار نگیره. از طرف دیگه به قسمت از اینکه چقدر مبهم است، چقدر تاریک است عاملای اصلی قتل های هدفمند، دقیقاً فکر می ای هست، باور می ای هست که اگر از پیش نظام افغانستان به دلیل ضعف استخباراتی اگر پد بمانه، یقین و باور می ای هست که از پیش استخبارات آمریکا به هیچ صورتی ممکن نیست که پد بمانه. حداقل طرف هایی که او زیردخل می دانه برای ترور و با قتل هدفمند جامعه رسانی افغانستان که زیر فشارش هم هستن بنابراین تفاهم‌نامه هایی هم که دارن اونا را قناعت بتنن و را سر جایش را بشنن تا بیشتر از این جامعه را آسیب نزنن.
تشکر از شما. در فرصت اندکی که باقی مانده برای بس چه پیشنهاد یا پیشنهادهای دارید برای مسئولیت هرچی بیشتر روزنامه نگاران و خبرنگاران در افغانستان؟ خانم فیضی کوتا لطفاً.
من فکر میکنم که مسئولیت در قدم اول برمیگرده بر خود خبرنگارا و خود مسئولین رسانه. در قسمت امنیت باید حکومت پلانای روی دست بگیره. مثلا سابق اگر یک حمله بزرگی میشد بر رسانه ها و بر کارمندای رسانه‌ای، بر از او حکومت میشد همراه ما دوباره یک برنامه میگرفت که بتونه حداقل جلوگیری کنه از عملات بزرگتر دیگه. اما در این قسمت فعلا حکومت هیچ برنامه‌ای نداره. درست است که هر روز میگه که ما بررسی میکنیم. حداقل من فکر میکنم اگر یک برنامه منظم تر با خود مسئولین رسانه ها گرفته شد، با خود خبرنگارا گرفته شد که نظر اینا هم گرفته شد. شما میفهمین که ما نمیتونیم تمام خبرنگارا رو بگیم شما خانه بشینین از خانه کار کنین. بدون شک ما بیرون میبریم و این مسئولیت ما نیست که ما بتونیم خود ما مسئولیت امنیت ما را به دوش بگیریم. در این قسمت من فکر کنم برنامه بزرگتر نیاز است به سطح که
تنها. بسیار تشکر از شما خانم فیضی. با مزد که حرفای شما را قطع میکنم چون وقت ما محدود است. بیایید نظر آقای هدفمند را هم در این مورد بدانیم. میخواین چیز اضافه بکنین آقای هدفمند در مورد مسئولیت روزنامه‌نگاران؟ پیشنهاد یا پیشنهادهایی اگه داشته باشین کوتاه لطفاً.
کوتاه گپ همین است که به توصیه هایی که ما میکنیم ما کرده ایم، مسئولیت خود ادا کرده ایم. یعنی جامعه خبرنگاری افغانستان از وضعیت ناآگاه نیستند. تمام توصیه ها از طریق کمیته مسئولیت خبرنگار رو برایش شده، ولی وا مکلفن، مجبورن، وظیفه دارن که برایان کار خود بیرون انجام بدن. چیزی که خیلی مهمه و متعلق به دولت دقیقا این هست که در روشنایی یک پلانی کلانی قابل تطبیق بتونه امنیت خبرنگارا رو تامین کنه. اگر
بسیار تشکر از شما. فرصت ما تمام هست. بسیار تشکر. تشکر از شما غلام ربانی هدفمند، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در غور و وحیده فیضی امان کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان. تشکر از شما هم که تا این دم بحث ما را دنبال کردید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. تا دوشنبه دیگر وقتتان بخیر.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.